بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خفزا بحث در این است که دومین موردی که جائز است غیبت کردن، گفتیم موردی است که شخصی در مقام تظلم و مظلومی که به او مثلا تعدی شده، اذیتش کرده دیگری، میتواند مظلوم بره بیان کنه کارهای زشتی که ظالم نسبت به او ولو در خفا انجام داده، میتونه این را بگه، ولو اینکه ظالم از ابراز ما ستره را ناراحت باشه. خب در این رابطه ابتداعا به عرضتون برسانم دو سه آیه هست که در این مقام به او تمسک شده. مرحوم استاد خویی آیه اول را شدیداً قبول دارند و بعد هم به تبع او روایات وارد شده. مرحوم امام خمینی آیه اول را دلیل نمی گیره و به آیات دوم که در سوره شوراست به اونها تمسک می کنه. خب ابتداءً به عنوان فقه الآیه بحث کنیم که آیا واقعاً درست است تمسک یا تمسک مشکله. آیه اول همون آیه شریفه است که در سوره الکنم نساء آیه 148 وارد شده. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما. این آیه تمسک استاد به تبع جمعی گفتن به این که خب آیه شریفه اینه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. خب قول سوء همون غیبته که کسی کار بدی که انجام داده، ما بیایم و حرف اون کار زشت او را بروز بدیم در خارج و ابراز کنیم و اظهار کنیم ما ستره او را، و حتی شتم و فحش دادنم خب قول به سوءه. شخص ظالمی که اگر ظلم کرده، جائزه که ما حتی فحشش هم بدیم، جهر کنیم به قول من السوء که یکیش هم فحش دادن و شتم کردن به اوست. خب این آیه می‌فرماید لا یحب الله، خدا دوست نداره که قول سوء گفته شود الا اینکه منظورم، یعنی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا جهر السوء بالقول من المظلوم. در استثناء هم فضلا همون کلمه مستثنا من را بیاریم که ظاهرش هم همینه. خدای متعال دوست نداره گفتار بد را در حق کسی مگر مظلوم، یعنی مگر اینکه مظلوم حق داره گفتار زشت کنه و گفتار سوء کنه. پس در الا هم تقدیر میشه همون جهر به سوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من احد الا من المظلوم الا من ظلم، یعنی الا مظلوم که حق داره جهر بالسوء من القول کنه. این تقریب. خب این تقریب ظاهر آیه شریفه هم هست، که دلالت میکنه بر بحث ما نحن فی، که مظلوم در مقام تظلم حق دارد که جهر به سوء من القول بکنه و گفتار بد را در حق دیگری بیان کنه. تأیید این نظریه هم که روایتی است که مرحوم علی بن ابراهیم در تفسیر آورده، فرموده ای لا یحب ان یجهر الرجل بالظلم و سوء و یظلم و در حق دیگری ظلم کنه الا من ظلم فاطلق یا فاطلق ان یعارضه بالظلم، اجازه داده شده اطلاق مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یعنی کل شیء آزاد، اینجا هم فاطلق ان یعارضه بالظلم، خدا اجازه داده که او هم معارضه به ظلم کنه، یعنی مقابله بکنه به حد که او و سوء مثلا بیان در حق دیگری. خب این تقریب اولی که در این آیه شریفه ذکر شده. مرحوم امام خمینی می‌فرمایند که در این موضوعشون، حالا اگر صفحش هم من اینجا یادداشت کردم، ایشون می‌فرمایند که این آیه دلالت نداره بر معنا، برای اینکه چون ظاهر آیه استثناء منقطع است، در مستثنا من خدا نهی کرده و دوست نداره جهر من القول را، جهر به سوء من القول نهی کرده و معاذ کنم از گفتار زشت، علنی کردن گفتار بد را نهی کرده. بعد گفته است الا منظوره، مگر مظلوم. خب مظلوم چه دخلی به جهر من القول به سوء داره؟ این مثل جا ان القوم الا الحماره، اصلا حمار که داخل در قوم نیست، میگیم این استثناء منقطعه. در ما نحن فی هم مستثنا من جهر به سوء من القوله، گفتار بد ممنوع است، خدا دوست نداره گفتار بد را. بعد میگه الا مظلوم، خب مظلوم چه دخلی داره، چه دخلی است بین استثناء مظلوم از گفتار زشت؟ مظلوم انسانه، آنی که مستثنا من هست گفتار بده، لذا میفهمن این استثناء منقطع است نه استثناء متصل. حد اکثرم اگر میخواید بگید استثناء متصل باشه، معناش اینه که بگیم لا یحب الله الجهر بسوء من احد الا من المظلوم، یعنی این طرم اگر بگیم فقط در مقام بیان، دقت کنید، فقط در مقام بیان استثناء مظلوم هست، اما اینکه حالا مظلوم چه کار باید بکنه و تا چه حد مجازه، این را دیگه اثبات نمی کنه. میگه خدا از هیچ کسی خوش نداره و دوست نداره گفتار بد را، مگر از مظلوم که گفتار بد را استثناء میکنه. میگه پس اولا محتاج به تقدیر و تقدیر خلاف اصله، ثانیا این که این در مقام استثناء مظلوم هست از باقی مردم، اما در مقام بیان این نیست که حالا چطور جهر به سوء کنه، ولذا میگه اطلاق باز نداره. استاد خویی اصرار دارن که این جمله اطلاق هم داره. دقت کنی، میگوید که خدای متعال دوست نداره گفتار زشت را مگر از مظلوم، که پس مظلوم حق داره گفتار زشت را بیان کنه، ولذا میگن اطلاق هم داره. به مقتضای اطلاق مظلوم میتونه در حق ظالم قول سوء انجام بده، چه میخواد بر قول سوءش ارتداء حاصل بشه یا نشه، چه میخواد بر قول سوءی که شخص عرض کنه که مظلوم انجام میده، چه میخواد در مقام انتصار باشه یا در مقام انتصار نباشه، چه قول سوء را در نزد حاکمی بگه که انتقام بگیره یا در نزد شخص عادی بگه. خوب دقت کنی، استاد میفرمان که منزله اطلاق داره و استثناء هم هست از جهر به سوء من القول، گفتار بد از هر کسی ممنوعه الا از مظلوم که گفتار بد از او جائزه. خب این اطلاق هم داره، چون بعد خواهیم گفت، قبلا هم درود اشاره کردن، این گفتار بد پیش کی جائزه؟ آیا پیش همه کس جائزه؟ حالا شما خدای نخواسته کسی بهتون جسارت که نمیشه میری چه خانم درد دل میکنی، از اون طرف بد میگی، و صورتی که از او هیچ کاری هم ساخته نیست. اما خب بسیاری میگن نه، اگرم جائزه به یکی از دو جهت جائزه، یا این موجب بشه که او رد بشه دیگه، دو مرتبه این ظالم این کار دیش انجام ده، یا اقلا او بتونه یاری کنه مظلوم را، مثل که در محکمه در پیش قاضی کسی این حرفا را بزنه. اما استاد میگه نه خیر، این اطلاق داره، مظلوم میتونه جهر به سوء من القول کنه، چه میخواد طرف مرتدع بشه چه نشه، چه بتواند انتصار کنه چه نکنه، بلذا بر اساس اطلاق فتوا میدن که مظلوم میتوانه هر گونه غیبتی از ظالم در اون چه که واقع شده البته انجام بده. مرحوم امام میگه اولا این استثناء منقطع است، زیرا مستثنا من جهر به سوء من القول، و مستثنا مظلوم، آدم مظلومه، چه دخلی به هم داره؟ تقدیرم اگر بگیریم و بگیم لا یحب الله الجهر به سوء من احد الا من المظلوم، اون وقت این در مقام بیان کیفیت قول سوء دیگه نیست، فقط در مقام استثناء کردن مظلوم از دیگر مردم برشون جهر به سوء من القول حرامه، اما مظلوم جهر به سوء من القول برش حلاله. ولذا میگه این دلالت برای نداره که حالا مثل این که ما میگیم ما جا عن القوم الا زید، اما حالا یا مثلا احترمت القوم الا زید، اما چه کیفیت احترام زید را نکردم، دیگه این شد دیگه در مقام بیان نیست. بعد تأیید میکنن نظریه این که استثناء منقطع است، این که در برخی از قرائت ابن جنی و بلکه حتی از ابن عباس نقل شده که لا یحب الله الجهر به سوء من القول الا من ظلم، میگه خدا هیچ کسی را که حرف بد بزنه، حرفای بد افراد رو خوش نداره و بد داره، مگر اون کسی که ظالمه که حرف بد او را ان کان الله سمیعا علیما، یعنی بعد ما میشنویم حرف او را و عالمیم که این شخص ظالم کار زشت کرده و حرف بد زده و بعد پدرش خواهیم در آورد. این هم برای این اساس ایشون بخواد بگوید این آیه یا اولا استثناء منقطع است، ثانیا این که این آیه به قرائت من ظلم وارد شده که معنیش که خدا از ظالم بعد انتقام میگیره، کان الله سمیعا علیما. ثالثا اگر هم بپذیریم استثناء را، استثناء من کل احدنه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من احد من الناس الا من المظلوم، فقط در مقام استثناء مظلوم، اما کیفیت جهر اطلاق اصلا نداره. روشن شد آقایون؟ خب این دو نظریه الا من ظلم، خب خدا دوست نداره از احدی، از ظالم را، از ظالم را پدرش در میاره. این یعنی اینه کنایه از این که ما از ظالم بعد انتقام خواهیم گرفت. یعنی این برمایش ایشون که از کنه، حالا ما هم در نوشتار نوشیم مطالعه خواهی ترمود. خب این فرمایش ایشون انصافا خیلی بعیده با این تقریبی که ایشون ذکر کردن و خیلی هم آب و تاب ذکر میکنه، انصافا کم لطفیه به ظاهر آیه شریفه. این نیست عذابی که عرض کردم در تفسیر علی بن ابراهیم هم ظاهر کاملا به این که داره میگه اجازه داده خداوند متعال فاطلق، برای مظلوم اجازه داده که یعارضه به ظلم، او در مقابل همین کار انجام بده. اما یعنی که استاد خوب همین رضوان الله علیه می فرمان بی که تا برفضم اگر باشه اطلاق نده چون مستثنامن کلو احدنه، نه مستثنامن جهره به سوء من القوله. وزلافت فرق میکنه، استثناء از جهر به سو واقع شده یا استثناء من کل احدنه. ایشون میگه استثناء اگر باشه استثناء من کل احدنه و بنابراین اطلاقی از حیث اینکه مظلوم چطوری جهر به سو امر القول کنه نداره، ولذا باید به قدر متیقن اکتفا کرد. این هم ما جوابش دادیم که در نوشتار بعد مطالعه می فرمایید. اما به نظر میاد که نه، فرمایش استاد خویی در اینجا تقویت بشه. اما آیه دوم که در سوره شوراست، من این آیات را همه را یادداشت کردم، مناظره فرمایید. در سوره شورا از آیه 39 شروع میشه تا 43، اگر همه را بخونیم بهتر معنا روشن میشه. فرموده والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اونایی که ظلم بهشون رسیده اینا میتونن انتصار کنن، یعنی به طلب نصرت از غیر کنن. بعد فرمود و جزاء سیئت مثلها، کسی کار بد کنه جزای سیئه سیئیست مثل او، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، حالا کسی سیئی را تهم دیده عفو کنه پیشگاه خدای متعال اجرش محفوظه. ولقد امر علی اللعین یسبنی فمزی سمت قلت لا یعنینی، حالا اگرم آمد و سیعه را به مصر نداد، من افا و اصلحه فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. خدا ظالمین را دوست نداره، اگر تو باشی بر خداست، بعد پدر طرف رو در میاره. بعد فرمود آیه بعد، ولی من انتصر بعد ظلمهی فاولائک ما علیهم من سبیل. حالا کسی که مظلوم وا شده بیاد از دیگری طلب نصرت کنه، انتصار کنه، فرمود فاولائک ما علیهم من سبیل، در مقام انتصار از دیگری کنه مانعی نداره. انما السبیل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. بله، فرمود که اشکال بر آنهایی است که در زمین گناه میکنند، ظلم میکنند بدون حق، اینا خدا بعد حسابشون میرسه، برای اینها عذاب الیمه. بعدم فرمود ولمن صبر و غفر ان ذلك من عزم الامور. اگر بس صبر کرد و از ظالم گذشت، این یک نوع نشانه است از بزرگی و شخصیت او و از عزم امور عظیمه. خب این آیه دوم را، این آیات شریفه را استاد خوبی میگه اصلا دلالت بر مقام ما نداره. چرا؟ چون این آیات به منزله همون آیه شریفه است که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. میگه این آیات اجنبیان بالمره از بحث ما نحن فی، و اینها فقط در مقام بیان این هستن که کسی که مظلوم شده حق داره که در مقابل از طرف هم جال را بگیره. بعد نقل میکنه که حتی مرحوم مقدس اردبیلی در این کتاب شریفشون جلد البیان که در شرح آیات وارد شده، و این آیه تمسک میکنه، میگه بله اگه کسی به کسی فوش داد، حق داره او هم بهش فوش بده، اگر زدشه میتونه با او را بزنه. چرا؟ چون آیه میفرماد که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون و جزاء سیئت سیئت مثلها. میگه این در مقام اینه که خدای متعال میخواد بفرماید که کسی اگر به شما ظلم کرد، شما هم میتونه به او ظلم کنی، کسی به شما اعتدا کرد، شما هم میتونه به همون مقدار اعتدا کنی، سیئی به تو انجام داد، سیئی را انجام بدی. این در مقام این که شما برو از طرف غیبت کن با گفتار او را و اعمال زشت او را در مقام دیگران بگی، اصلا بر این دلالت نداره. درست؟ لذا مرحوم استاد خو میگه این آیه دخلی به ما نحن فی که ما بیم از شخص مظلوم، از ظالم غیبت کنه و حرفای او را ذکر بکنه و کار او را بیان کنه نداره. اما مرحوم امام خمینی میگه اتفاقا این آیه اشمل است و اقواست در دلالت بر مقام، و اینکه شخص مظلوم میتوانه از ظالم، عرض کنم حضورتون، که غیبت کنه و عرض کنم کار زشت او را بر پیش مردم در بین بگذارد و انجام بده. چرا؟ بفرمایم به اینکه بله، این اگه خواستی مراجعه کنی هم جلد 13 موسوعه صفحه 480 می فرمان. برای این که خب مقصود این که ینتصرون، این آیه فرمود که الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، در آیه بعدم ولی من انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. خب این آیه داره میگه به این که کسی که مظلوم شده اگر خواسته باشه انتصار کنه مانعی نداره. خب می‌فرمایم به این که انتصار هم یکی از دو معناست، یا به معنای استظهار انتصر ای استظهر، یا منتظر به معنای طلب نصرت. اگر به معنای طلب نصرت باشه خب لا محال بیخود که کسی از کسی طلب نصرت نمی کنه. به شما جسارت کردن، بعد میری پیش دیگران میگه آقا این به من چنین کرده، فلان کرده، این ظلم کرده، این اذیت کرده، بیا بریم و پدرش در بیاریم و انتقام ازش بگیریم. خب خدا در اینجا میگه ولی من انتصر بعد ظلمه، اون کسی که برش ظلم شده اگر بره انتصار کنه یعنی طلب نصرت کنه، ما علیهم من سبیل. بعد میگه خب طلب نصرت ناگزیر ملازم با غیبت کردنه، ملازم با اینی که باید بری حرف طرف را و عمل زشت طرف را واگو کنی تا در نتیجه اون طرف هم بیاری شما حرکت کنه. و اگر مقصود لمن انتصر بعد ظلمه یعنی لمن استظهر، اون کسی که در مقام استظهار یعنی در مقام گرفتن بدله، خب این استظهار بسیاری از قدشون میگه از آدم شهد آدم عادی ساخته نیست، طرف یک گردن کلفتیه، من بدبخت میخوام از این انتصار بگرم. میگه این انتصار که اطلاق داره، اطلاقش مقتضی اینه که گاهی انتصار مستلزم طلب نصرت کردن از دیگریه. ما اگر خواسته باشیم واگو کنیم و استظهار کنیم یعنی در مقابل کار او را جواب بدیم، این در وقتی است که ما نیاز به گرگاهی کمک گرفتن از دیگریه. معمولا بیخود کسی مظلوم نمیشه، حتما این بیچاره ضعیف بوده، خب طرف آدم قوی گردن کلفتی بوده، حال ولی من انتصرت یعنی لمن استظهر بعد ظلمه اشکال نداره. خب این استظهار این ضعیف نیاز به این داره که بیاد واگو کنه، صحبت کنه در پیش جمعی تا در نتیجه بتوانه استظهار کنه، یعنی بر طرف غالب بشه. خب یه مرتبه پیش حاکم، خیلی خوب، بسیار خوب، پیش حاکم هم که بره بگه من چه غیبت از او کنه، یا گاهی اوقات هم حاکمی نیست، در یه روستای حاکمی شهری هم در کار نیست، این مظلوم مظلوم شده. خدا رحمت کنه، وقتی در نجف اشرف بودیم عرض کنم که چند از این الواته عربای نجف آمده بودن مزاحمت با خانواده طلبی فراهم کردن، این هم از کنم محترم حال همدان بود، یکی از این طلبای همدانی آمد به ما قبل از درس آقا خویی، صبح آقا خویی درس میدن، خواست برین درس ایشون، قبل از درس گفت آقا باخ قوسا چه خبره؟ این الواتا جمع شدن دو ریختن خانه فلان طلبی که رفتی بیرون به بهانه اینکه کبوتر ما اینجا آمده، اطمان اینا همساده ما بودن. بودیم هیچی دیگه، اگه بناب شیفانه این طلب کنیم فردا خانه طلبی دیگه میشه، ما خیلی ناراحت شدیم و بعد از ده طلبه رو جمع کردیم و گفتیم بریم اینا رو بزنیم، جمع بشیم بزنیم اینا رو که بالاخره جا خربستان شونه بفهم. داشتیم میرفتیم رسیدیم دم درب حسن، خواستیم خارج بشیم، خدا را حفظش کنه آیاش محمد فاضل که الان در بابل مرسی فیضی ساخته، ایشون گفت که خب باشه هم پنشیش نبره، گفت آقای اشرفی ما چشم میریم اما مایی بزرگتر یعنی بریم آقای حکیم بیاریم اول خدمت ایشون بگیم، بعد اگه رفتیم یعنی خره بزنیم و یا فلان پیش آمدی کرد اقلا یه پوشبانی داشته باشیم. گفت خب بریم، آمدیم رفتیم، مرحوم آقای حکیم دست میداد در مسجد عمران، رفتیم خدمتش یا مسجد بالاسر بود یا عمران بود، رفتیم خدمت ایشون و گفتن سیدنا قضیه کیتو کیت و بالاخرهش ما بزرگ ما هستید، ما اینجا در سایه شما هستیم، این که معنا نداره که ویشارت الله جمع بشن متعرض خانم یه طلبهی بشند و فرام بشند و آقای حکیم من فرمود که همه ما زیر سایه آقا امیرالمومنین سلام الله هستیم و بسیار خوب شما پس جمعی بشید بیاید منزل. ما رفتیم در مثلا جمعی از طلبا رو جمع کردیم و بالاخره رفتیم منزل آقای حکیم. دیدیم مرحوم آقای حکیم بزرگان منطقه اون محله قویشی که ما ساکن بودیم خواسته، حالا استاد بلا میدونه محله قویش کجایه، اونا رو خواسته بود در اونجا و با اونها خلاصه شدیدن چیز کرده بود. اونا هم وارد میدان بعد شدن، حالا بعد آمدن اولا بیرون اونها پیش ما گفتن احتیاج نبود شما مزاحم سید بشید، به ما میگفتیم ما ادبشون میکردیم. خب بعد اون لاتا رو گرفتن و بزن بزن مفصلی کردن و شرشون کنده شد. حالا بالاخره این طلاب معمولا مظلومن، در مقام استظهار نیاز به این دارن که بیان به عده دیگه بگن. خب وقتی میخوام برای عده دیگه بگن میشه باز ملازمه با بله بله خب حالا که بله بسیار خوب. حالا میگه اگر میتونه انتصار بکنه، پس می این آیه داره میخواد بگه کسی که مظلوم شده میتونه یکی از دو کار کنه، یا استنصار کنه از دیگران، یا اینکه به قول اسکن معنی دیگه بیاد بر او غالب بشه. خب اگر غالب بشه چه میخواد انتصار کنه، استنصار کنه، چه میخواد غالب بشه نیاز میده یه دره جمع کنه دیگه، با یا بندهی واگو کنه. خیلی خوب، به همین مقدار. پس معنیش اینه که بالاخره هم میتواند استنصار کنه و هم میتواند استظهار غالب بشه بر او. هر یک از این دو نیاز به قول آقای مرحوم امام نیاز به این داره که با یک کسی دو نفر دیگه بگه دیگه تا اینها جمع بشن و کمکش کنم. با این پس میشه بفهمند این دلالت برای این دارد که میتوانه هم استنصار کنه هم استظهار کنه و این همه ملازمه با غیبت کردن از اون ظالمه. بنابراین این آیه میفهمند اتفاقا دلالت بر مسئله بهتر از آیه اول داره. این فرمایش استاد خمینیه و انصافا خب لا بأسه در این استظهاری که ایشون از این آیه کرده. و این که مرحوم استاد میگه این آیه دوم فقط در مقام جواب دادن به مثله، نه همچی چیزی نیست. تازه جواب دادن به مثلم که باشه این منافات با این نداره که غیبت کردن داخل در این بشه که ایشون میگن اجنبی از ما نعنفی، اجنبی به اون معنا نیست. خب نمیگن باید مثل که مهم تا وارد بحث بشیم آقای محمدی میگه وقت ما شد. بعد نگاه کردم دیدم خدا رحمتش کنه آقای آشجواد این بحث خارجش که در یه جایی در یه روزنامه نوشور نامه افق دیدم خیلی از دست ما بیشتر زمان میبره. چطوریه اینجا خیلی به این زور از تمام میشه، نیم ساعت بیشتر نیست حد اکثرش. الحمدلله.